أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در مسئله ادعای علی المیت در فرعی بود که مدعی اصیل نباشه لنفسهی، مدعی نباشه بلکه مدعی باشه وصایتن، وکالتن، ولایتن و مانند او، وارث باشه، یا مدعی لنفسهی مدعی باشه اما جازم نباشه و وام باشه. در این مسئله چهار احتمال در کلام بزرگان مطرح شد که مختار محقق کنی از این احتمالات احتمال رابعی بود که دعوا موقوف است. و ما گفتیم این مسئله دعوا موقوف است یا ساقطه مبنی بر اینه که یمین در مدعی علی المیت که یمین استظهاری است، آیا یمین اثبات یا یمین نفی و انکار، آیا این یمین یمین اثبات بقاء حق یا یمین انکار. این معنا که این یمین چه یمینی است، حقیقتش یمین جزء مثبت حق، یا اینکه یمین انکار و نفی دعاوی محتمله، مبنی بر اینه که مدرک ما در این یمین چه روایتی باشه. اگر مدرک ما صحیحه محمد ابن یحیای راوی مکاتبه صفار باشه، مرحوم آقای خویی فرموده ظاهر این روایت اینه که این یمین یمین مثبت، نه یمین انکار. و اگر مدرک ما بر یمین استظهاری که محط بحثه روایت عبدالرحمن ابن حجاج بصری باشه، ظاهر روایت که انه اینه که این یمین یمین انکاره، انکار دعوای محتمل، چون تعلیل شده در این روایت ثبوت یمین بر مدعی به این نکته که لعله وفا کرده اون مدیون به بینت لا نعلم موضعها او به غیر بینه. و از اونجا که روایت عبدالرحمن از نظر مرحوم آقای خویی ضعیفه چون مشتمل بر یاسین ضریره، خب مرحوم آقای خوی قدس سره می‌فرماد که مقتضای روایت محمد ابن یحیی اینه که این یمین یمین مثبته نه یمین منکر. اون وقت نتیجه این میشه که باید آثار همونی که مرحوم محقق کنی فرمود بار کرد، اگر این یمین یمین مثبته و نه یمین انکاری، پس دعوا بدون این یمین موقوف است، نه ساقطه به سبب نکول. نکته‌ای که در مقام هست و باقی مونده اینه که اگر دلیل ما بر اعتبار این یمین روایت عبدالرحمن باشه، مرحوم محقق کنی فرمود مقتضای این نص این است که تعلیل در این روایت این است که باید دعوا موقوفه باشه تا اینکه ولو غیر مدعی، ولو من دعی الله قسم بخوره به اینکه صبر کنن تا اینکه صبی بالغ بشه، مجنون افاقه پیدا کنه و قسم بخوره. اشکالی به نظر میاد به مرحوم محقق کنی در مقام در استناد به این روایت و حتی به غیر این روایت که از کلمات محقق نراقی قابل استحصاله در مستند. و اون مضمون اشکار رو که جدای از عبارات ایشون اینه که در روایت حکم شده به این که یمین بر مدعی است، تعلیل شده ثبوت یمین بر مدعی به این که شاید این میت وفا کرده باشه، به این خاطر یمین ثابته. خب پس اونی که حکم معلل یمین علی المدعی است، وجوب یمین علی المدعی این حکمه، معلل به احتمال ثبوت ادا و سقوط دین به وفائه. خب مقتضای این تعلیل اینه که هر کجا احتمال وفا بود، پس بنابراین وجوب یمین علی المدعی هست. اما اینکه هر کجا احتمال وفا بود وجوب یمین علی الاطلاق هست ولو بر غیر مدعی، برن یقه یا آدم رو تو کوچه بگیرن بیارن که تو قسم بخور چون شاید این آقا وفا کرده، این میت وفا کرده، پس ولو غیر مدعی یه آدم اجنبی بیاد قسم بخوره. اون چه در روایت آمده وجوب یمین علی المدعیه، این حکم معلل به احتمال وفا. خب نتیجه این وجوب یمین علی المدعی اینه که هر کجا احتمال وجوب وفا بود وجوب یمین علی المدعی هست. عموم تعلیل اقتضا میکنه حالا ادعا، مثلا میگم ادعا علی الصبیم اگر بود، بحث ما ادعای علی المیته، حالا در غیر میت بحثیه که بعد انشالله میاد تو کلام آقای خویی متعرض ایشون شده و در کلام محقق کنی و دیگران هم هست. یه کسی ادعا میکنه از این بچه طلبکارم، خب میگه از این بچه طلبکارم، بینم اقامی میکنه که از این بچه طلبکارم چون این بچه آمده زده شیشه خونمون رو شکسته، پس از این بچه من طلبکارم. خب در این صورت مدعی باید قسم بخوره، بعد از آنی که بیانه آمد گفت این آقا طلبکار از این بچه است، بیانه باید بعد از آنی که بر اثبات قائم شد مدعی بیاد قسم بخوره که مثلا ولی این بچه دینش هم ادا نکرده. این بچه شیشه اونو شکست، مشغول و ذمه شد، بعدم پرداختی توسط ولی او شکل نگرفت. بحثی که خواهد آمد یکی از اقوال در مسئله همینه، مقتضای عموم تعلیل اینه که کل ما کان احتمال الوفا یجب و یمین بر مدعی ولا یجوز الاکتفاء بالبینه. اما کل ما کان احتمال الوفا یجب الیمین بر کی؟ بر مدعی، نه بر یه آدم اجنبی تو کوچه. اما در مقام، در جایی که مدعا علیه میته، خب ولی میت آمده ادعا میکنه میگه که این میت بدهکار منه، مدعی آمده ادعا میکنه علیه میت که من از این میت طلبکارم، خب روایت داره که بعد از آنی که بینه بر طلبکاری اقامه شد باید مدعی قسمم ضمیمه کنه. چرا؟ برای اینکه شاید این میت وفا کرده بوده قبلا بعد از اشتغال ذمه. روایت میگه چون شاید احتمال وفا وجود داره پس باید مدعی یه قسمم بخوره. بسیار خوب، مدعی قسم بخوره. اما جایی که مرحوم محقق کنی فرمود که مدعی که قسم نباید بخوره در جایی که قیم و ولی بچه است، کی باید قسم بخوره؟ فرمود دعوا موقوف است تا اینکه بچه بالغ بشه بچه قسم بخوره. خب بچه که بعد بخواد قسم بخوره، بچه که مدعی نیست، بعد از بلوغش هم که این بچه از صغر خارج شده، مگر این بچه مدعیه؟ ولیش مدعیه، ولیش با ولایت ادعا میکنه، نه به نیابت، نه به وکالت، به ولایت. یعنی اینکه ادعای ولی ادعای بچه نیست، یعنی این بچه رو مدعی نمی کنه. اون چه مقتضای روایته اینه که مدعی قسم بخوره. خب مدعی قسم بخوره، نتیجه این میشه که اگر مدعی وارثه، یکی از فروض مسئله این بود دیگه، اگر مدعی وارثه، وارث باید قسم بخوره. چرا؟ برای که وارث خودش مدعیه. وارث این آقا ادعا میکنه که این بابای ما از اون میت طلبکار بود. وارث زید ادعا میکنه که زید که بابای ماست از اون میت طلبکار بود. خب الان وارث برای اثبات این ادعا یک کاری کرد، بینه. روایت داره بینه کافی نیست، قسمم باید ضمیمه بشه. شاید اون میت به بابای اینها که زیده وفا کرده، قسمم باید بخوره. چون وارث مصداق مدعی است، تعلیل روایت اقتضا میکنه، اصلا نه تعلیل روایت، اطلاق روایت علی المدعی. خب خود وارث مدعی، لازم نیست که اصلا تعلیل هم نیاز نداریم. نسبت به وارث وقتی ادعا میکنه بابای ما از اون میت طلبکار بود، فعلا که وارثه، یعنی الان ما طلبکاریم. پس بنابراین مدعی است، مدعی علیه الیمین. اما اونجایی که ولی یه بچه داره ادعا میکنه، میگه این بچه ما از اون میت طلبکاره، خب مرحوم محقق کنی فرمود که این بچه با دعوا موقوف است تا این بچه بالغ بشه قسم بخوره. خب قسم این بچه قسم مدعی نیست، ولذا نه مورد روایت فرض دعوای ولیه، نه تعلیل روایت اینو اقتضا میکنه. بله اگر تعلیل در روایت تعلیل ثبوت حق باشه، که در روایت این گونه داشت که ثبوت حق منوط به تعبیر روایت، اول صدر روایت این داشت که لابد ان یحلف، فلم یحلف مثلا ثابت نمیشه، الان متن روایت دقیق. بعد علت آورد، علتو این ذکر که به اصطلاح لعله اوفاه به بینت لا نعلم موضعها، این تعلیل لعله اوفاه به بینت لا نعرف موضعها، اگر تعلیل لزوم یمین باشه، لزوم یمین علی المدعی مفروضه، اقتضا نمیکنه ثبوت یمین علی الطفل بعد البلوغ، ولی اگر تعلیل ثبوت حق باشه نه ثبوت یمین علی المدعی، ثبوت حق منود به این خاطره لعله این میت وفا کرده، تعلیل به احتمال وفا برای اثبات حق نه اثبات یمین علی المدعی، اگر این باشه ایشان فرموده عیبی نداره، نتیجه این میشه محقق نراقی، نتیجه این میشه که بچه بعد البلوغ باید قسم بخوره، اما ایشون فرموده حق اینه که این تعلیل ثبوت یمین علی المدعی است، و با این فرض دیگه نوبت به یمین بچه بعد البلوغ نمیرسه، چون بعد ایشون یه تنظیری کرده مقام رو، فرموده ما نحن فیه از این قبیله که امر بکنه بگه یجوز و شراء الجلد اذا دبغ، جواز شراء معلق بر دباغ شده برای رفع نجاست، خب مقتضای این که انه تعلیق اینه که قضیه حکم جواز شراء معلق بر دباغ در جلده، اما این معناش این نیست که حکم جواز شراء معلق بر طهارت در اشیایی است که درش دباغ جا نداره، مثالی که خود ایشون زده دبس، شیره رو که نمیشه دباغی کرد، ما بگیم جواز شراء در دبس معلق بر طهارت، نه، جواز شراء در جلد معلق بر دباغه، و این معناش این نیست که مقتضای به تعلیل به نجاست جلد اینه که پس بنابراین جواز شراء در هر نجسی منوط به طهارت باشه، برای اینکه ممکنه اصلا شرطیت طهارت در غیر جلد اصلا نباشه، شرطیت طهارت برای صحت شراء و جواز شراء در جلده، نه اینکه جواز شراء در هر نجسی تا گفته بشه که پس بنابراین جواز شراء معلق بر طهارتشه. ایشون میگه تعلیل، اگر تعلیل برای جواز شراء بود در این مثال گذشته، این دلیل بر این نمیشه که پس بنابراین هر نجسی صحت بیعش منوط به طهارتشه، نه، همان طوری که میتونه با این جمع بشه میتونه با عدم شرطیت نسبت به طهارت برای ما ادای جلد با اونم جمع میشه، شرطیت طهارت در غیر جلد نیست، شرطیت طهارت در جلد هست و حصول طهارت به دباغه، اما در غیر جلد آیا شرطیت طهارت هست تا با غیر دباغ محقق بشه یا اصلا شرطیتی برای طهارت نیست؟ میگه با هر دو سازگاره، نمیتونید از تعلیل استفاده بکنید که بیع غیر جلد از نجاساتم معلق بر تطهیرشه، ما نحن فی هم از این قبیله، گفته که یجب الحلف علی المدعی، یجب الحلف علی المدعی، این حکمه، مثل یجوز شراء الجلد معلقا علی الدباغ برای حصول طهارت. بعد گفته این یجوز و یا یجب الیمین علی المدعی به چه علت؟ اونجا میگفتیم به علت نجاست دباغ، اینجا میگیم به علت لعله اوفاه. یجب الحلف علی المدعی اذ لعل المیت اوف المدعی فیجب الحلف علی المدعی. خب این نهایت تعلیل اقتضا میکنه که حلف علی المدعی واجبه، اما اینکه حلف علی غیر المدعی هم واجبه؟ شما برید یقه کسی را تو کوچه بگیرید بگید بیا قسم بخور، ربطی نداره. با این بیان ایشون فرموده مورد روایت که موردش به اصطلاح ولی و قیم که نیست، به قرینه این که در روایت آمده یثبت حقه، تعبیر روایت اینه که اونجایی که ولی ادعا میکنه که با یمین حق الولی اثبات نمیشه، با یمین حق الصبی اثبات میشه. پس مورد روایت ادعای ولی نیست بلکه ادعای اصیل لنفسه. تعلیل در روایت اینم اقتضایی نسبت به ثبوت یمین بر غیر ولی نداره، برای اینکه اقصا ثبوت یمین علی الولیه، و اما ثبوت یمین علی غیر الولی یعنی ثبوت یمین علی المدعی است، اما ثبوت یمین علی غیر المدعی که خود صبیه اقتضایی در این نیست. این حصیله فرمایش ایشون. دیروز آقای میرزایی این عبارت مرحوم نراقی رو تذکر دادن که ایشون اشکالی به این مضمون کرده و کلام ایشون نمیدونم مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه قول اولو که نسبت داد احتمال میدم منظورش از اون قائل ایشان باشه، چون در مجموع مرحوم محقق نراقی فرموده تثبت الدعوا در مورد ادعای ولی به غیر یمینه، همون قول اول فرموده چون مورد این روایات غیر ولی مدعی لنفسه هیست، این به حسب مورد تعلیل این روایاتم، تعلیل این روایتم تعبیر کرده روایت بصری اقتضا نمی کنه ثبوت یمین بر صبیر.
خودش تحت دعوا میکنه و خودش
بله اشکال نداره، اشکال نداره
اصلا اون دعوای سابقه
هیچیه،
بله هیچی اصلا اما لحظه هیچی، و خوبیت شده که فیصله پیدا نکرده که
بله اشکال نداره، اما اینکه دیگه نشد از باب یمین او، یا از باب اینکه دعوای مجددی طرح دعوا کرد، حالا با سازوکارش باید دید، حالا طرح دعوا کرده از نو یک دعوای جدید،
دوباره میشه مورد روایت،
یعنی اون دیگه دعوای ولی نشد، دعوای شخص بالغی لنفسه شد، منتها مسبوق به اینکه ولیش هم قبلا این دعوا رو کرده، اون دعوای ولی هیچی، ابتداعا این دعوای صبی دعوایی است مسمول اطلاق روایت.
با این بیان قالب توقف گیر نمیافته که خب حالا که نمیتونه این اینکه مدعی نیست، مسمى به مدعی نیست، یه توقف یا خصوصیت داره اینکه قضیه فیصله پیدا نمیکنه، بعد اون که بالغ شد میتونه طرح دعوا کنه خودش.
بله ولیکن کلام ایشون مرحوم نراقی میگه که قول اولو اختیار میکنه، میگه اصلا در ولی این طفل اگر این دعوا رو مطرح کرد بدون یمین هیچی الی ابد هم قسمی نباشه، دعوای این ولی به نفع این صبی ثابت شد و دیگه نیاز نداره بچه بعد از این اثبات اقامه دعوا بکنه برای اثبات، دعوای اثبات شده است و قضیه فیصله پیدا کرده است، دیگه بعد از این بچه مالکه علیهش، این بچه هم دیگه مجدد نمیتونه کسی طرح دعوا بکنه. قول اول اینه دیگه.
منم میگم نمیتونه بخواد با این بیان توقف رو رد کنه و قائل به قول اول بشه، چون توقف هنوز راه گوری
نه دیگه. ایشون میگه که جا نداره توقف، بعد از آنی که بناس اطلاقات ادله بیانه میگه قول مدعی با بیانه اثبات میشه و این که موقوف باشه دعوا بر یمین، این خلاف اصل قاعده است، خلاف اطلاق حجیت بیانه است و اون قاعده ای که قبل گذشت، قاعده این بود که تثبت الدعوا بالبینه بلا حاجت الى ضم یمین، این قاعده ما بود که مفاد برخی از نصوص بود. این قاعده در دعوای علی المیت اونجایی که مدعی لنفسه باشه تخصیص خورد، ولی در دعوای علی المیت اونجایی که مدعی ولایتاً اقامه دعوا بکنه، ایشون میگه تخصیصی مخصصی نداره و لذا طبق همون قاعده تثبت الدعوا بلا یمینین باید مشی کرد. اون چه در مقام باقی میمانه اینه که خب تمام این حرفا مبتنیه بر اینه که یمین قیم و ولی رو نپذیریم. ما دیروز گفتیم یمین وکیل پذیرفتنی نیست به کلا شقه، نه یمین وکالت برداره نه تسبیب برداره. نه یمین شخص مأمور منتسب به آمر میشه و نه هم یمین مأمور به عنوان فعل وکالی عن الغیر واقع میشه، مثل که بیع عن الغیر یمین عن الغیر، هیچ کدوم اینا موجبی نداره. که آقای اسکندری کلامی هم از عبارتی از مرحوم آقای خویی در بحث یمین نقل کردن که ایشون تصریح داره به این مطلب که یمین وکالت بردار نیست. تا اینجا درست، ولو بعضی از کلمات ازش برمیاد که یمین وکالت برداره، تو بعضی از کلمات محقق آشتیانی، حتی خود مرحوم کنی، حالا آشتیانی دقیق یادم نیست، ولی تو بعضی از کلمات محقق کنی این معنا بود که در بعضی از موارد یمین وکالتن یه چیز اینجوری. ولی کلام اینه که ولی طفل چرا حق قسم نداشته باشه و قسم او چرا معتبر نباشه؟ ما گفتیم قسم وکیل معتبر نیست، چون باید قسم قسم مدعی باشه یا قسم مدعا علیه، و وکیل نه مدعی نه مدعا علیه، طرح دعوای مدعی رو میکنه و پاسخ مدعا علیه رو منتقل میکنه، نه خودش مدعیه نه خودش پاسخگو، واسطه میان این دو نقل و انتقاله، میگه او آقا اینجوری میگه یا اون آقا جور دیگری میگه. ولی در مورد ولی که وکالتن طرح دعوا نمیکنه و اصلا نیابتن طرح دعوا نمیکنه که تسبیبی باشه، ولی اصالتن طرح دعوا میکنه از باب ولایت، یعنی فعل او از قبیل فعل مأمور و مسبب نیست، از قبیل فعل وکیل هم نیست، بلکه از قبیل فعل اصیل، خودش مدعیه. نظیر بیع ولی، ولی اگر مال بچه رو بفروشه بچه مالشو فروخته؟ کلا، مالشو فروختند. اما اگر وکیل مال کسی رو بفروشه، آیا این موکل نمیره بگه ما خونمون رو فروختیم یا خونم رو فروختم، منتها نه بالمباشره، به توکیل. ولذا چند بار نقل کردیم مرحوم آقای تبریزی قدس سره، ایشون میفرمود ما بر صحت معاملات وکیل نیاز به دلیل خاص نداریم، معامله وکیل منتسب به موکله. احل الله البیع، یعنی بیع ملاک شامل بیع وکیل میشه، چون بیع الوکیل بیع المالکه، انتساب پیدا میکنه به توکیل، به خود اصیل. اگر این گونه است ولذا بیع منتسب میشه به موکل. بحثم هست، خیار مجلس هم برای موکل ثابت میشه، چون حقیقتا موکل بایع اون، منتها بایع اون لا بالمباشره. اما در باب ولی صبی اگر خونه بچه رو بفروشه، این بچه خونهش رو فروخت، هیچ انتصابی پیدا نمی کنه. بله، ولی بچه خونه رو فروخته، ولذا خیار مجلس هم بر ولی بچه ثابت میشه. اما خود این بچه برای او هیچ خیاری هم ثابت نمیشه، چون این بچه بایع نیست. البیان بالخیار، نه اینکه من بی اماله بالخیار. البایع له خیار المجلس. خب اگر اینه، کلام اینه که ولی بچه، پس بنابراین دعوای او دعوای بچه نیست، بلکه دعوای خود ولیه. پس خود ولی مدعیه. اگر ولی مدعیه، چرا قسم ولی مشروع نباشه؟ چون مدعی علی المدعی الیمین، المدعی علی المیت یحلف، این آقام یدعی علی المیت، منتها یدعی لنفسهی یا یدعی لمولا علی. اون چه موضوع حکم برای یمین قرار گرفته عنوان مدعی است، نه عنوان مدعی لنفسه فقط. ولذا در این فرضی که ولی بچه ادعای علی المیت داره، خب مقتضای نص این میشه که مدعی باید برای اثبات حق باید علاوه بر اقامه بینه مدعی قسم بخوره. اینکه دعوا موقوف باشه بر اینکه بچه بالغ بشه و بعد بچه قسم بخوره، اصلا قسم بچه هیچ مجاری براش نیست، چون بچه که به همان اشکالی که مرحوم نراقی فرمود، بچه که مدعی نیست، اونی که مدعی ولی بچه است. خب ولی بچه هم الان اگر قسم بخوره، قسم خورده، اگر قسم الان نخوره نکول از یمینه. بحث منتقل میشه به این که آیا این یمین یمین اثباتی است، تا اینکه نکول از اون موجب سقوط دعوا نشه بلکه دعوا موقوفه خواهد بود، یا این یمین یمین انکاری است که نکول از اون موجب سقوط دعوا بشه. ولذا اینی هم که تو کلام مرحوم های خوی قدس سر رو اینجا آمده، ما میگفتیم عبارت ایشون اجمال داره از حیث تعیین یمین، بگیم ممکنه بگیم نه، ایشون اونجایی که مدعی ادعای وکالی میکنه، خب بعد گفته باید یمین رو خود به اصطلاح موکل و یمین وکیل کافی نیست، ولی اونجاهایی که یمین یمین، اونجاهایی که دعوا دعوای وکالی نیست، دعوا دعوای ولایی است، یعنی ولی طفل، قیم و امثال اینا دارن طرح دعوا میکنن، در این صورت بگیم همون یمین ولی کافی باشه. به این مقدار این بحث فعلا دیگه نکته خاصی درش به نظرم نمیاد. بعد بحث منتقل میشه به مسئله بعدی که در کلام آقای خویی قدس سر رو آمده، که از تبعات باز بحث دعوای علی المیته. بله این تو کلام ایشان هست، ولیکن اون روایت محمد ابن یحیی، اون درش که در مورد ادعای علل میت بود، در اون دیگه این نبود، داشت این که در صورتی که ادعا علل میت باشه گفت اگر وصی شهد علل میت بدین مع وارث مع شاهد عادل اتقبل شهادت الوصی مع شهادت عدل؟ حضرت فرمود نعم من بعد یمینن. خب این دیگه اصراق داره دیگه، من بعد یمینن نداره، من بعد یمین مدعی لنفسه. بله؟ نه، کلام اینه که قطعا وصی که از قبیل ولیه، به این معنا که مدعی لنفسه که نیست دیگه. نیست، برای این که فرض اینه وصی فعلش منتسب به اون وارث که نمیشه، چون از باب ولایت و قیمومت طرح دعوا میکنه. علاوه بر این که در روایت هم فرض نشد که مدعی وصیه، شاید مدعی خود وارث باشه یا مدعی ولی ایتام باشه. اونی که اون روایت، مضمون این روایت اینه اتقبل شهادت الوصی مع شاهد عادل؟ قال نعم من بعد یمینه. خب این روایت شما فوقش بگید روایت عبدالرحمن اطلاق نداره، به قول مرحوم نراقی موردش مدعی لنفسهی است، اما روایت صحیحه محمد ابن یحیی اینو که مرحوم آقایی قبول داشت دیگه، این روایت به عنوان مدرک مسئله، این روایت اطلاق داره دیگه. مسئله ای که بعد مرحوم آقایی قدس سرش متعرض شده، عنوانشو بگم و تفصیلش بعد، اینه که فرض روایت در یمین استظهاری جاییست که دین علل میتی که میخواد اثبات بشه، مدعی دین علل میت، دین رو با بیانه اثبات کنه. ادعا میکنه علل میت دینی را، بیانه هم برش اقامه میکنه. روایت داره این ادعا بدون ضم یمین ثابت نمیشه. حالا اگر مدعی ادعا داره دعوای دینی رو بر میت و مثبت اون بیانه نیست، حالا مثبت یا اقرار خود میته، میت اقرار کرده من بدهکارم، اما در یک زمانی و شاید بعد از اون اقرار ادا کرده، آیا در این صورت اونجایی که دین میت به غیر بیانه ثابت بشه، به اقرار میت ثابت بشه، آیا مدعی برای اثبات طلبکاریش نیاز به ضم یمین داره یا اینکه نیاز به ضم یمین نداره؟ جایی که دین علی المیت به غیر بیانه ثابت بشه، به شیاع مفید علم یا به علم حاکم، حاکم یقین داره ولو به غیر شیاع که این میت بدهکاره، منتها بدهکاره حدوثاً ولی احتمال وفام درش هست، آیا مدعی اگر در این مورد طرح دعوا بکنه برای اثبات دین نیاز به ضم یمین هم داره؟ اینا رو در یک مسئله مرحوم آقای قدس سر رو متعرض شده، فرموده فی المسئله وجهان، اقوا اینه که اینجا نیاز به ضم یمین نیست، دعوای مدعی بدون یمین اثبات میشه، که حالا متعرض جهاتش بعد خواهیم شد. تو مسئله بعد همین مسئله است با یه خصوصیت، و این و اون این که اگر مدعی ادعای دینی علی المیت داره، مثبت ادعاش نه بیانه است که بحث سابق بود، نه اقرار، نه علم، نه شیاء، بلکه مثبت شاهدون و یمین، یه شاهد داره این مدعی بر طلبکاری، قسمم میخوره. اینجا مشهور بین فقها حرفشون اینه که ادعای مدعی ثابت میشه با استدلال به شاهد و یمین. یه بحثی که دارن اینه که آیا اون یک یمین متمم کافیه یا باید یه قسم دیگه هم بخوره مدعی، چون یک یمین نیاز جایگزین یک نقص یک شاهد. ما یک یمین هم به عنوان یمین استظهاری میخوایم، دو یمین. آیا یمین واحد مکفی از دو یمین هست یا نیست؟ بحثی طولانی که بعد خواهد آمد. مرحوم آقای خویون اینجا به تنه واحده بنازم در مقابل کل فقها ایستاده، ادعای ایشان اینه، لم اجد له موافقا. هنر اینه، شجاعت اینه. منتها خیال نکنید به این راحتی این شجاعت حاصل میشه، هر کسی خلاصه قهر بکنه از خونه و بعد در مقابل مشهور بیسته. مرحوم آقای خویون ادعاش اینه، اصلا با شاهد و یک یمین در مورد دعوای علل میت ادعا ثابت نمی شود. 50 تا قسم هم پاش بخور، نه اینکه اگر یه یمین کافیه یا دو یمین باید باشه، اصلا با شاهد و یمین. اگر بینه بر علیه میت بود دو شاهد فبها، ولی با شاهد و یمین هیچگاه بر میت دین اثبات نمیشه. کلام ایشان رو مراجعه کنید تا انشاءالله در این دو مسئله بعد متعرض بشیم. والحمدلله رب العالمین.